شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب نورالدین قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام علیکم، منم از شما متشکرم که این فرصت رو برای من فراهم کردید.
جناب قروی، اگر مایل باشید پیگیری کنیم گفتگوی پیشین رو در مورد مروری بر تاریخ آذربایجان در حول و حوش 21 آذر و عواملی که چرا 21 آذر به وجود آمد و همچنین مدارک و اسنادی که KGB در دو جلسه قبل شما راجع بهش صحبت کردید.
من در جلسات پیشین، نمیخوام زیاد تکرار بکنم، در جلسات پیشین به پیدایش فرقه توجه کردم، اسنادی رو از منابع مختلف گفتم و در جلسه گفتگوی گذشتمون هم به پیشوری رسیدم، از زندگیش مقداری اشاره کردم که الان هم بخش رو ادامه میدم و سعی میکنم که از آوردن اسناد بیش از این خودداری بکنم تا به نتیجه گیری برسیم. برحال همینطور که در پیش اشاره کردم، پیشوری در یکی از روستاهای خلخال به دنیا اومده بود، به باکو رفته، با خانوادش به باکو مهاجرت کرده بود و در اونجا بزرگ میشه، در سالهای نوجوانیش همزمان میشه با انقلابات باکو و انقلاب سرکوب شده 1905، بعد به گرایش به افکار سوسیالیستی و مارکسیستی لنینیستی پیدا میکنه و بالاخره تبدیل به یک مارکسیست بسیار مؤمن میشه. کار روزنامه ضمن این که معلم بود در باکو، در مدرسه ایرانی ها کار روزنامه نگاری میکرد، مدتی در روزنامه آچخسوز رسولزاده مطلب می نوشت. بعدن وقتی که زمزمه های اسم تعویض اسم آران به آذربایجان در 1918 پیش اومد که عثمانی ها در باکو بودن و مساواتچی ها رو تشویق به این کار می کردن، روزنامه درست شد به نام، اسم روزنامه این بود آذربایجان جزء لاینفک ایران، که پیشوری در اونجا هم مقاله می نوشت. و بعد هم وقتی که اون اولتراناسیونالیست های مساواتچی با همه چپ ها به مخالفت بلند شدن، بسیاری از اونها از باکو فرار کردن و پیشوری هم همراه با چند نفر روس و چند نفر کمونیست به رش رفتن، برای جذب نهضت جنگل شدند. این گروه چپ تازه رسیده با مشورت روسها کودتای سرخی بر علیه نهضت جنگل کردند که اشاره کردم در جلسه گذشته که همون حرکت باعث از دست دادن پایه های مردمی نهضت جنگل شد و بالمعال کار جنگل به کارش به تلاشی کشید و بالاخره میرزا کوچک خان هم همینطور که میدونیم کشته شد.
بله.
در اون دوران ایشون در رشت روزنامه کمونیست رو در می آورد، در 26 سالگی در بیرکل حزب کمونیست شد و در این مدت، بعد از این مدت، به بعد از این ناکامی نهضت جنگل، ایشون به باکو رفت. بنا به گزارشی که باقروف در اولین روزهایی که مسکو با همکاری باکو تصمیم گرفته بود که در تبریز فرقه دموکرات بسازه، همینطور که عرض کردم در صحبت‌های گذشته با کسی به نام موسوی صحبت کرده بودن، اون قبول نکرده بود به اصطلاح فرمانبری از مسکو رو و او رو به اتهام اینکه تو ناسیونال کمونیست هستی نه اینترناسیونال کمونیست، اون رو کنار گذاشته بودن، به پیشوری مراجعه کرده بودن. در اون زمان گزارشی باقر رو به استالین میده برای معرفه پیشوری، میگه از افراد صاحب نفوذ، صاحب روزنامه آژیره، در روزنامه اون زمان پیشوری در تهران روزنامه آژیر رو در میآورد.
بله.
و ضمناً از کمونیستای متعهد و از طرف کومینترن هم مأموریت‌های زیادی اجرا کرده، مقامی و فعالیت‌هایی در حزب و شورا داشته و دو برادرش هم در باکو زندگی می‌کنند. به هر حال وقتی که بعد از این دوران پیشوری به ایران برمی‌گرده، در سال 1930 به زندان میفته، به مدت 10 سال در زندان بوده، 1 سال آخرش تبعید در کاشان بوده. بعد از اینکه بعد از شهریور 20 از زندان تبعید نجات پیدا میکنه و میاد در تهران و روزنامه آژیر رو در میاره. در سال 2 سال بعد، در وقتی که انتخابات مجلس 14 برگزار میشد، ایشون در تبریز کاندیدای نمایندگی مجلس شورای ملی ایران میشه.
بله.
بنا به گزارشات مختلف از جمله جامی که خیلی با محبت و تا حدود جانبدارانه به این فرق نگاه میکنه، میگن پیشوری با نه کمک مادی، با کمک معنوی روسها که اون زمان در تبریز بودن و در ایران بودند، موفق شد انتخاب بشه با 16,000 رای. نفر دوم از تبریز شده بود، ولی به هر حال ایشون وقتی که در مجلس اعتبارنامش مطرح شد، جناح راست مجلس به رهبری سرزیادین طباطبایی که اکثریت هم با اونها بود، همه اونها با اعتبارنامه پیشوری مخالفت کردند. در مقابل هم دکتر مصدق بود که رهبری فراکسیون اقلیت رو به عهده داشت. دکتر مصدق و یارانش موافق تصویب اعتبارنامه پیشوری بودند.
بله.
ولی جالب اینجاست که بنابر پاره‌ای از اسناد، حتی اون چند نفر نمایندگان مجلس از حزب توده هم به رأی‌گیری که میشه برای اعتبارنامه پیشوری رأی منفی میدن، اونها موافق نبودند. و این تنها اون گروه نبودند، حتی شادروان خلیل ملکی هم که از بنیانگذاران حزب توده و جزء 53 نفر معروف بود، ایشون هم وقتی که از این مسئله نقل میکنه، از رد اعتبارنامه پیشوری صحبت به میون میاره، میگه که اعتبارنامه پیشوری که حقاً رد شد، یعنی نشون میده که ایشون هم موافق رد شدن اعتبارنامهش بوده.
بله.
هر حال از لحاظ من، ای کاش رد نمیشد، ای کاش در مجلس میموند، ای کاش اون نیاتی که داشت همه رو در قالب و در کانال حرکت‌های پارلمانتاریستی به جلو میبرد و در نتیجه ایران و آذربایجان از یک فاجعه بسیار بزرگ نجات پیدا می کردند. در حال بعد از این زمان، وقتی که اعتبارنامش رد میشه، مدتی در تهران بوده تا اینکه به تبریز میره و در پی مذاکراتی که با آدمهایی که از شوروی اومده بودند داشته، دست به کار تأسیس فرقه دموکرات میزنه.
بله.
خلیل ملکی در رابطه با پیشوری میگه که او هم مثل من از آذربایجان برای عضویت کنگره اول حزب توده انتخاب شده بود. من با رد کردن اعتبارنامه پیشوری مخالف بودم. منظورش رد کردن اعتبارنامه در کنگره نه مجلس.
بله.
تنها کاری که من توانستم بکنم این بود که اعتبارنامه پیشوری را که یک بار حقا در مجلس شورا رد شده بود، توی پرانتز نوشته که کنسول شوروی در آذربایجان رسماً برای انتخاب پیشوری به کمیسیون انتخابات فشار آورده بود. بعد ایشون این به صورت تعریضی بود داخل پرانتز، میگه که تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که اعتبارنامه پیشه‌وری را که یک بار حتما در مجلس شورا رد شده بود نگذارم در کنگره حزب توده علنا رد شود. حالا ایشون وضع جدید شرایطی که در آذربایجان پیش اومده بود، ایشون از اون شرایط استفاده کرد و فرقه رو درست کرد. همینطور که در جلسات گذشته اشاره کردم، نتیجه یک سال حکومت فرقه دموکرات که ابتدا با شعار فرقه دموکرات آذربایجان که در و در چارچوب تمامیت ایران آغاز شد و در اعلامیه‌هاشون و شعارهاشون بسیاری چاپ سند داریم، اعلام می‌کردن زنده باد آذربایجان دموکرات، زنده باد پاینده باد ایران مستقل و آزاد، از این مرحله شروع شد تا رسید به اعلام رسمی حکومت جمهوری مستقل آذربایجان. به فکر چاپ اسکناس افتادن و چاپ هم کردن، به فکر نقشه افتادن، آرم افتادن، همینطور که اشاره کردم آرم هم با نظر باقروف تصمیم گرفتن که دو شمشیر باشه با آتش، شعله های آتش، به اعتبار اینکه این یادآور آتشکده های باکو و آذربایجانه.
بله.
و به هر حال چه غلط چه درست، چیزی که بود اون زمان پیشه‌وری دنبالش بود در اون پرچم و در اون آرم و در اون اسکناس ها، این پرچم هلال و چند ستاره ترکیه و جمهوری آذربایجان توش نبود و ضمناً هم نه پیشه‌وری و نه باقروف و نه هیچ یک از اون رهبران فرقه به چیزی به نام گرگ خاکستری ارادت نداشتن که حالا نمیدونم به چه دلیل سمبول پانترکیستای تجزیه طلبان آذربایجان شده.
بله.
هر حال برای عاقبت این پیشه‌وری را هم که میدونیم، در اون روزها به قول خلیل ملکی چند ساعتی مرز رو باز گذاشتن تا پیشه‌ور رد شد به اون طرف رفت و بعدن هم همینطور که پیشترها گفتم هزاران نفر در به در شدن، تبعید شدن، به خارج از به بیرون مرزها رفتن، هزارها نفر کشته شدند و به هر حال پیشه‌وری مدتی کمتر از یک سال در باکو بود که در به دنبال یک تصادف اتومبیل که اتومبیل غلام یحیی بوده گویا در بیمارستان بستری میشه و عمل جراحی روش انجام میگیره و بلا در فاصله کمتر از 48 ساعت هم میمیره. البته در دوران چند ساعت بعد از تصادف حرف میزده، حالش معمولی بوده و حتی به گزارش یکی از اعضای حزب کمونیست آذربایجان که باهاش ملاقات میکنه کلمه چند بار کلمه خیانت رو به کار میبره و بالاخره این پرونده نچندان روشن بسته میشه.
بله. ولی جناب قرری، ولی معمولا در چند تا گزارش من دیدم از مرگ مشکوک ایشون صحبت میشد.
بله، عرض کردم اون کسی هم که گزارش میده میگه من رفتم ملاقات که باش صحبت کردم، چندین بار کلمه خیانت رو به کار برد و حتی در همون دورانی که در بیمارستان چند ساعتی که بستری بود تقاضا میکنه که پسرش بیارن ملاقات بکنه ولی اجازه این ملاقات به پسرش داده نمیشه، شاید به زعم یک نفر که گزارش میکنه به این دلیل بوده که حدس میزدن مطالبی رو به پسرش بگه که افشای اون مسائلی که توطئه‌ای یا چیزی که در کار بوده بشه. بله. همون پسری که اشاره کردم در گذشته در سال 66 فکر میکنم 1966 از آلمان شرقی به آلمان غربی پناهنده شد.
بله.
داریوش جعفرزاده، جوادزاده.
بله.
هر حال در رابطه با این فرقه دموکرات آذربایجان، مطبوعات بعد از اون همیشه از اون واقعه به عنوان قائله آذربایجان اسم بردن. خلیل ملکی هم با وجودی که نقطه مقابل مطبوعات حاکمیت بود میگه من تعمدن با وجودی که خوشم نمیاد این کلمه رو به کار ببرم، تعمدن به خاطر اینکه معتقده که قائله بوده، ایشون هم کلمه قائله رو به کار میبره. من نظر خودم این هست که قائله یا واقع هرچی به دید من یک فاجعه بود.
بله.
فاجعه دقیقا میتونیم بگیم فاجعه حزب دموکرات، فرقه دموکرات آذربایجان، فاجعه لجنمال کردن ارزش ها و واژه های زیبا، فاجعه بیحیثیت کردن امیدها و آرزوهای یک ملت، فاجعه بیابرو کردن جانبازی ها و جانفشانی ها و قهرمانی های آذربایجان و آذربایجانی ها در طول تاریخ، مخصوصا در زمان نچندان دور، در زمان مشروطیت.
بله.
و ما فکر کنید که بدون این اتفاق آذربایجان و تبریز میبایستی مثل یک جواهر بر تارک افتخارات ایران بدرخشه. آذربایجان همیشه حق به گردن ایران داشته، آذربایجان ستارخان داشته، باقرخان داشته، آذربایجان شیخ محمد خیابانی رو داشته، آذربایجان در قرون پیشین بسیار طولانی پیشین ایران رو ساخته، پرداخته، پاسداری کرده، حفاظت کرده.
بابک ها داشته.
بله؟
پس کردن بابک ها داشته،
بابک ها داشته، خون ها داده، جوان هاشو داده، از سر جوانهاش تل ساختن، مناره ساختن در اون سرزمین، چه به وسیله مغولها، چه به وسیله عثمانیها، چه به وسیله روسها، ولی پیوسته از تمامیت مملکتش دفاع کرده. ولی این آذربایجان در رابطه با این اتفاقی که افتاد، پیامد این اتفاقی که افتاد، یعنی انگ اون چیزی که تهران بر تبلش کوبید، انگ خیانت، انگ جدایی طلبی و تجزیه طلبی، اون انگ باعث شد که هم در مجموع روانشناسی ایرانی ها یک علامت سوال در ذهن همه در رابطه با آذربایجان پیش بیاد، و مهمتر از اون بلاد روانشناسی خود آذربایجانی ها، اونها که با هزاران امید، فکر کنید ما در سالهایی داریم حرف میزنیم که چندانی از واقعی مشروطیت نگذشته، ما در زمانی حرف میزنیم که 100 سال 200 سال از مشروطیت به بعد نیست.
بله.
حتی بعضی از اونهایی که در با همراه ستارخان هم مثل برادرش و اطرافیانش، اونهایی که بودن، حضور داشتن در اون روزها، در اون فضا آذربایجانی ها که احساس رهبری، احساس مالکی نسبت به ایران می کردن و هزارها امید می داشتن که می خواستن ایران را از فاجعه‌ای که درش غوطه ور بود نجات بدن، همه این امیدها زیر پا لگدمال شد و رفت تا سالیان دراز به احساس اعتماد به نفس آذربایجانی ها چنان لطمه هایی بخوره که دهه های طولانی طول بکشه تا بتونه دوباره رو پای خودش بیسته. حالا به نکته دیگری اشاره میکنم، اون همینه که معمولا چه اونهایی که از جانب رژیم تهران حرف میزدن و چه اونهایی که مقابل بودن، طرفداران فرقه و پیشوریچی ها و حتی همین ها که این روزها سنگ فرقه و پیشوری رو به سینه می زنند، معمولا یه برخورد سیاه و سفیدی می کنند، یه خط می کشند به این که یک طرف قضیه تجار تهران بود، یک طرف قضیه هم کلیت آذربایجان برخواسته در برابر این ارتجاع و می خواست اونجا خودش رو یا خودش رو نجات بده یا ایران رو نجات بده.
بله.
ولی حکایت این طور نبود، همچنان که خودشون هم اعتراف کردن، مدارک در این رابطه بسیاره. اولا همینطور که در جلسه گذشته از یکی از اسناد خوندم که پیشوری به باقرزاده پیغام میده که مواظب ما باشید، اگر شما حمایت نکنید این حدود 30,000 نفری که از اون طرف به اینجا اومدن جونشون همه به خطر خواهد افتاد. ما میدونیم که ده ها هزار نفر از اون طرف اومده بودن، به عنوان مهاجر معروف بودن و بیشترین حرکت های سیاسی داخل در آذربایجان توسط اونها انجام میشد، چه در زنجان، چه در تبریز، چه در ارومیه، چه در اردبیل. رژه ها، شعار دادن ها، تظاهرات، میتینگ ها، رأی دادن ها، اغلب اونها حضور داشتند. معمولا کم توجه شده که ببینیم که آذربایجانی های اصیل در این رابطه چه میگفتند.
بله،
انعکاس و واکنش اونها بسیار مفصل، بسیار پر از خشم و تنفر و ناراحتی بود. ولی خلیل ملکی میگه که افکار تجزیه طلبانه را که بیریا به کمک چند افسر قفقازی آغاز کرده بود و پیشوری ادامه میداد، مورد تنفر اکثریت بزرگ آذربایجانیان از زحمتکش گرفته تا روشنفکران بود.
بله.
و تنها پشتیبان این افکار مهاجرانی بودند که به دانستن زبان روسی بیشتر مفتخر بودند تا به دانستن زبان ترکی و هدفشان تأمین حقوق و منافع آذربایجان نبود، بلکه تأمین منافع دولت شوروی در آذربایجان و در نهایت امر ادغام آذربایجان ایران در آذربایجان شوروی بود.
بله.
اونهایی که به تمامیت ایران ابراز علاقه می کردند انترناسیونالیست خوبی نبودند، اما آنهایی که آذربایجان ایران را در گروه امتیاز نفت شمال قرار دادند انترناسیونالیست خوبی بودند. بذارید اینجا به یه چیز اشاره بکنم، اون هم روانشناسی خود پیشوری است.
بله.
ما این سوال ها رو میتونیم بکنیم اگر ذهنمون رو نبندیم، به خصوص اون جوان هایی که این روزها چند نفر رو عکساشون دیدم که جمع شده بودن به مناسبت سالگرد 21 آذر و هر جا که از این نسل هستند و علاقه میورزند، امیدوارم که دریچه های مغزشون رو به تعصبات و بایست ها نبسته باشند. امیدوارم دریچه های مغزشون رو، اندیشه هاشون رو به دستور نسازند، اندیشه هاشون رو آزاد بذارند و بتونن جستجوگر باشند. همه اونها و ما با هم میتونیم سوال بکنیم حکایت از چه قرار بود؟ داستان چی بود؟ پیشوری که در رشت یک کمونیست داتشه بود که روزنامه کمونیست هم منتشر میکرد و معتقد بر لغو مالکیت خصوصی بود، چطور 25 سال بعد در تبریز تبدیل شد به کسی که با حاج احتشام لغوانی و صدها نفر دیگه دور هم جمع میشن تا این فرقه رو راه بندازن؟ آیا ایشون در اون دوران مسئله به نام ملیت، مسئله به نام زبان براش مطرح بوده؟ در رش وقتی فعالیت میکرد چیزی به نام ملیت و زبان بومی یا ستم مضاعف یا ستم ملی در کل ادبیاتی که اون روزها او به کار میبرد و مقالاتی که مینوشت اصلا مطرح بود؟ طبیعتا نمیتونست مطرح باشه به خاطر اینکه منابع در این زمینه بسیار زیاده.
بله.
و داریم مطالب بسیار زیاد از جاهای مختلف که میگه که در اون دوران، در اجازه بدید یک مطلبی رو من از بنینگسن نقل بکنم. میگه که در سالهای اولیه بعد از استقرار رژیم شوروی تا 1928 مقامات شوروی سعی در تشویق استفاده از زبان ترکی آذری در تمام مناطق مسلمان نشین قفقاز به خصوص در داغستان بودند.
بله.
در دهه اول داغستان کاملا ترکیفیکاسیون شد، یعنی ترکسازی شد.
بله.
از زبان رسمیشان ترکی آذری شد. از لحاظ مقامات حزبی داغستان، تبدیل به حلقه ارتباط اتحاد شوروی و شرق شد. از در 1928 که مبارزه بر علیه پانتورکیسم شروع شد، این زمان هم به مرور کم اثر شد تا اینکه زبان روسی زبان رسمی شد.